شنبه دوم اسد انشالله تقدیم شما میشه و سوال های مختلفی را در روزانه مطرح میکنیم. چرا نظم و قانونمندی مهم است؟ این سوال روز شنبه ماست. چطور میشه یک آدم مرتب و منظم باشیم؟ سوال است که روز یک شنبه از شما عزیزان میپرسیم. روز دوشنبه در این ارتباط صحبت میکنیم که آدم های مرتب و قانونمند چی ویژگی هایی دارن؟ راهکارهایتان برای ترتیب و تنظیم در کار و زندگی چی است؟ سوالی است که روز سه شنبه از شما میپرسیم و چهارشنبه با این سوال انشالله موضوع رو ختم میکنیم که آیا آدم مرتب و منظمی هستین یا نه؟ پنجشنبه هم گلچین برنامه کافه صبح خواهیم داشت. تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
سپاسگزاریم از آقای عارف حسینی و در این لحظه همراه میشیم با آقای قاسم موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز برنامه خوبتان. موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی با پیشنهاد یکی از دوستان و شنونده های خوب ما، وطن انتخاب شده. خب ما و شما شاهد هستیم که در این روزها و در این ماهای اخیر خیلی عظیمی از هموطنان ما طرف وطن بازگشت میکنن و خب بحث وطن یک بحثی هست که ریشه در عمق و جان هر باشنده او سرزمین داره و نهایتاً هر کجایی که باشه باز به خانه و مادر وطن برگردن. قصد ما ای است که بخیر از حس وطن دوستی، از ای که چقدر تعلق خاطر داریم نسبت به وطن و مردم ما صحبت بکنیم در برنامه و ای که وطندارای ما، اونایی که در داخل افغانستان هستن، چطور میتونن از این مهاجرین عزیز دست پیشی بکنن و اینا رو کمک بکنن تا در کنار هم انشاءالله وطنشان را آباد بکنن. پس موضوع ما در هفته بعد وطن انتخاب شده. سوالی که از دوستای عزیز پرسیدیم در طول روزهای هفته، یعنی از شنبه تا چهارشنبه، میگن وطن مادر است. چرا؟ شما برای مادر وطن چی کار کردین؟
تشکر از آقای موحد و امیدواریم که شما دوستان عزیز با پیامک هایتان همکاران ما را در این برنامه ها همراهی کنید و در این لحظه یک آهنگ تقدیمتان میکنیم. شنونده باشین، امیدواریم که خوشتان بیاد. عزیز، بهترین ها را برای شما آرزو می کنیم و اما در این لحظه نوبت می رسد به معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیو دری. شما همراهان عزیز در روزهای شنبه در ساعت 16:00 به وقت افغانستان شنونده برنامه پرنیان هستید که مدت این برنامه 15 دقیقه است. تهیه کننده این برنامه آقای سید حکیم بینش از همکاران خوب ما هستند. در این لحظه آرم این برنامه را با عنوان معرفی تقدیم شما می کنیم. Mm-hmm.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، زبان پرنیانی را.
پرنیان
دوستان عزیز، آرم برنامه را شنیدیم و در این لحظه با هم صحبت‌های آقای حکیم بینش را می‌شنویم، تهیه کننده برنامه پرنیان، تا بدانیم که در این برنامه با چه موضوعاتی پرداخته میشه و محور اصلی این برنامه چی است. قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز و ارجمند برنامه شما و رادیو. امیدوار هستم که خوب باشین. من سید حکیم بینش، تهیه کننده و نویسنده برنامه ادبی پرنیان هستم که این برنامه به مدت 15 دقیقه تهیه میشه و در روزهای شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران و ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان نشر میشه. این برنامه یک برنامه ادبی است که در دو محور شعر و داستان ما کوشش میکنیم فعالیت داشته باشیم و شاعران و نویسندگان را معرفی بکنیم. البته شاعران و نویسندگان افغانستانی را ما در این برنامه معرفی میکنیم. رویکرد ما بیشتر به سوی شاعران و به خصوص شاعران جوانی است که در فضای مهاجرت بالیده اند. ما آثار و اشعار اونا را بررسی میکنیم و به زندگی اونا میپردازیم.
ای آسمان ببار دم حزن و ماتم است، ای آسمان ببار که ماه محرم است، ای روزگار قربت انسان چگونه است.
حسن مبارز را در 3-4 جمله معرفی کنین.
سید حسن مبارز هستم، متولد 1364 و سال 1383.
لازم هست که شاعران مشغول برای اینکه به اهداف خودشون در این زمینه نائل شوند، بیشتر با تاریخ اسلامی، با منابع دینی و با تراجم و زندگی نامه بزرگان دین بیشتر آشنا شوند.
در جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، شاعران افغانستانی با قلم و بیانشان به میدان آمدند. در این باره هم
فرهنگ مشترک، یک جغرافیا، همسایه هم و در روزگار قدیم یک وطن و یک بلاد بوده است. لحاظا چیزی جز این هم توقع
هم صدا شده. از چشم من دری به حسینیه وا شده، همچون دلم که سوخته از داغ کربلاست، در کوچه های شهر قیامت به پا شده. این پیکر تو است که در قربت
برنامه ادبی پرنیان حدوداً یک سال است که تهیه میشه و ما تا به حال شاعران و نویسندگان زیادی را معرفی کردیم. از جمله شاعران میتونیم به سید رضا محمدی، ابراهیم امینی، زهرا زاهدی، زهرا حسینزاده، موسی زکی‌زاده و بسیاری دیگر از شاعران اشاره بکنیم و از نویسندگان هم خانم فاطمه خاوری، جناب سید حسین فاطمی، جناب سید ساق شجاعی و بعضی دیگر از دوستان نویسنده ما در این برنامه معرفی شدند. اما قسم که گفتم، این برنامه یک برنامه ادبی است و روی کردش معرفی شاعران و نویسندگان است. امیدوار هستم که دوستان عزیز شنونده و کسانی که دوست دارند با شاعران و ادیبان معاصر ما و به خصوص جوانان شاعر و نویسنده آشنا شوند این برنامه را بشنوند. تشکر از شما.
تشکر میکنیم از آقای بینش، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که امروز هم در برنامه شما و رادیو در کنار ما بودید. روز جمعه خوب و خوش را براتون آرزومندیم و انشالله هر جا هستید صحتمند و شاد در کنار خانواده لحظات خوشی را بگذرانید. تشکر از همراهیتان تا جمعه دیگر و سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
شما و رادیو تقدیم حضور شما عزیزان شد سفیران روح الله، برنامه‌ای است که همینک با مدت 20 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌گردد.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را میخواییم که تقدیمتان بکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. حتما شما عزیزان شنونده میدانید که برنامه سفیران روح الله با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان اختصاص دارد. در برنامه این هفته، در واقع از برنامه این هفته، میخواییم که معرفی شهید محمد ابو ترابی را آغاز بکنیم. شهیدی که البته خانوادش و دوستانش با نام علی ابو ترابی میشناسه، یعنی در شناسنامه محمد قید شده، اما خانواده، دوستان و هر کسی که به هر حال این شهید رو میشناخته با نام علی میشناخته، علی ابو ترابی. این شهید بزرگوار در یک روستایی در اطراف بیرجند که فعلا مرکز ولایت خراسان جنوبی هست به دنیا آمده. البته او زمان که شهید به دنیا آمده ما خراسان بزرگ را داشتیم، یعنی یک خراسان داشتیم که شامل خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بود. یک روستایی در اطراف بیرجند هست به نام روستای کمچاه یا سیدآباد که شهید محمد ابو ترابی یا شهید علی ابو ترابی در این روستا به دنیا میاد در سال 1341 هجری خورشیدی، دقیقاً در تاریخ 10/5 سال 1341 هجری خورشیدی. شهید ابو ترابی نزدیک به 25 سال عمر میکنه، 25 سالی که پر از فراز و فرود هست، پر از درس هست، پر از حماسه هست، پر از اخلاص هست، پر از تلاش و دویدن و مجاهدت هست. میخواییم که تا یه چند برنامه این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان معرفی بکنیم. یک کتابی در ارتباط با شهید ابوترابی نوشته شده به عنوان مجاهد شاخص. نویسنده یک کتاب جناب آقای علی محمدی هست که خب خودش از مبارزین قدیمی هست، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، فعلا بازنشسته سپاه هست و بعد از بازنشستگی شروع کرده و کتاب نوشتن. یکی از کتابایی که نوشته همین مجاهد شاخص هست در ارتباط با شهید علی ابوترابی. بخش اول برنامه این هفته سفیران روح الله را اختصاص دادیم به صحبت‌های جناب آقای علی محمدی که معرفی بسیار اجمالی هست از شهید محمد یا شهید علی ابوترابی. با ما همراه باشید، این بخش از صحبت‌های جناب آقای محمدی را بشنوید که مرور خیلی خیلی گذرا هست بر زندگی شهید بزرگوار.
سردار شهید علی ابوترابی در تاریخ 10/5/1341 در روستای سید آباد استان خراسان جنوبی متولد شده و در همون روز هم تا کلاس پنجم درس خونده. دوران راهنمایی و دبیرستان رو در شهرستان بیرجان به اتفاق خانوادش به تحصیل مشغول بوده. در رشته اقتصادی و اجتماعی در سال 1359 هجری شمسی دیپلم گرفته. زمانی که دیپلم گرفته به عنوان معلم در آموزش پرورش قبول شده، ولی چون علاقه‌مند به خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده به گزینش سپاه مراجعه میکنه و مراحل گزینش رو طی میکنه. در تاریخ 21/6/1360 عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میشه. شهید ابوترابی در دوران نوجوانی و جوانی، در زمانی که از درسش فراغت داشته، در امور کشاورزی و دامداری به پدر و مادرش کمک کرده. در دوران تحصیل در دبیرستان در جریان مبارزه مردم با رژیم طاغوت شاه قرار میگیره و همراه مردم در تظاهرات انقلابی بر علیه رژیم شاه شرکت داشته. پدر شهید بیان می‌داره که پسرم علی پس از دریافت مدرک دیپلم علاقه‌مند به خدمت در سپاه بود و من هم مانعش نشدم. شهید ابوترابی در زمانی که عضو سپاه میشه آموزش‌های لازم رو فرا می‌گیره و تا تاریخ فروردین 1364 در جبهه جنگ تحمیلی عراق با ایران با دشمن بعثی مبارزه می‌کرده. از آغاز سال 1364 بر اساس نیاز و ضرورت به قرارگاه انصار بیرجن منتقل میشه و مبارزه با دشمنان ملت افغانستان رو آغاز میکنه. او در قرارگاه انصار مسئول طرح‌ریزی عملیات برای مبارزه با دشمنان ملت افغانستان شده و خب تا زمان شهادت که در تاریخ 16/4/65 بوده با دشمنان ملت افغانستان در جمع مجاهدین افغان به مبارزه با دشمن افغانستان پرداخته.
خب بخش اول صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را شما دوستان شنونده شنیدید. مروری بسیار گذرا و اجمالی بود بر زندگی شهید علی ابوترابی. البته ما در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم، مطالب بیشتری را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم، از زبان افراد مختلف سعی می‌کنیم که زوایای مختلف زندگی شهید علی ابوترابی را برای شما دوستان شنونده باز بکنیم. به این دلیل این خلاصه را تقدیم شما کردیم که همین اول کار یک دورنمایی از زندگی شهید علی ابوترابی دست شما باشه. اما بحث را از ویژگی‌های این شهید آغاز بکنیم و به صورت مفصل‌تر در ارتباط با ویژگی‌های شهید علی ابوترابی با شما دوستان صحبت بکنیم. باز هم می‌خوایم که صحبت‌های جناب آقای محمدی را تقدیمتان بکنیم. باز هم صحبت‌هاشون خیلی خلاصه است و گذرا بر مهمترین ویژگی‌های شهید علی ابوترابی. با ما همراه باشید تا خیلی گذرا و خیلی تیتروار با مهمترین ویژگی‌های شهید علی ابوترابی آشنا شویم.
ویژگی‌های بارز شهید چند نکته را من عرض کنم. اولا شهید از رفاه‌زدگی به دور بوده. مادرش بیان می‌داره که در همان بچگی روی تشک نمیخوابید. میگفت مادر از خاک هستیم و به خاک بر میگردیم و روی خاک هم میخوابم. کار رو فقط برای خدا انجام میداده. از فعالیتهایش پیش کسی تعریف نمیکرده. شهید ابو ترابی خود رو سرباز امام خمینی میدانست و میگفت چون امام فرموده ای کاش من هم یک پاسدار بودم، عاشق پاسداری بود. ویژگی بعدی که در زندگی شهید ابو ترابی به وضوح دیده میشه در حفظ بیت المال دقت نظر فراوان داشته، لذا از امکانات بیت المال برای امور شخصی اصلا استفاده نکرده. ویژگی دیگه که در زندگی هویداست، شهید ابو ترابی ساده زیست بود. میگفت وسایل اضافی خانه را به نیازمندان بدهیم. شهید ابو ترابی از غیبت دوری میکرد و سفارش مینمود که غیبت نکنید، چون غیبت کننده مردار برادر دینشو میخوره. شهید ابو ترابی برای پدر مادرش احترام ویژه قائل بود. برای آنان از جاش بلند میشد و به آنان مهربانی میکرد. شهید ابو ترابی میگفت امروز ندای یاری طلبدن حسین بلند است. باید به ندای او لبیک گفت و به جنگ دشمنان دین اسلام رفت. رابطه او با مجاهدین افغانی خیلی صمیمی بود. همرزماش بیان میدارن. چون مجاهدین افغانی اعم شیعه و سنی بودن، میگفت مسلمین امت واحده هستند. باید از اختلاف شیعه و سنی جلوگیری شود و به مستضعفین و محرومین کمک کرد. شهید ابو ترابی شاخص همگرایی در بین گروه های مجاهد افغان بود. او ملت افغانستان را مظلوم می دانست. رفتار نرمی با مجاهدین افغان داشت به گونه ای که آنان شیفته اخلاقش بودند. علی‌رغم این که گروه های جهادی افغانی متعدد بودند و با هم اختلاف نظر داشتند، ولی در مبارزه با دشمنان ملت افغانستان گرد آقای ابو ترابی به وحدت می رسیدند و او را شاخص خود می دانستند. شهید ابو ترابی بسیار شجاع و در لحظه آماده به کار بود. در مأموریت‌های مرزی شجاعتش قابل تحسین بود. بعضی وقتها تا 15 الی 20 روز به افغانستان مأموریت می رفت و از خانهش دور بود. هنگامی که به خانه برمی گشت، اگر اختزا می کرد بلا فاصله مأموریت می رفت.
خب این هم صحبت‌های جناب آقای محمدی بود در ارتباط با مهمترین ویژگی‌های شهید علی ابو ترابی، شهید بزرگواری که از این هفته در واقع ما معرفیش را شروع کردیم. در هفته‌های آینده همچنان در ارتباط با این شهید با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. اما شهید علی ابو ترابی، خب یک پسر ازش مانده به نام یاسر ابو ترابی، کسی که من از نزدیک باش صحبت کردم و خیلی 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 علاقمند هست و او حوزه‌ای که پدرش علاقمند بوده، یعنی جهاد، یعنی خودسازی، یعنی مبارزه، و خب شناخت خوبی هم از پدر خودش داره با توجه به تحقیقاتی که انجام داده. طبیعی است که آنچه که یاسر ابو ترابی به زبان میاره شنیده هایی است که از دوستان پدر خودش شنیده، از مادر خودش شنیده، از مادر بزرگ خودش شنیده، از پدر بزرگ خودش شنیده، اطرافیانی که به هر حال شهید علی ابو ترابی را میشناختن. با ما همراه باشید. میخواییم که بخش هایی از صحبت های یاسر ابو ترابی، پسر شهید علی ابو ترابی، را بشنویم در ارتباط با ویژگی های این شهید. در واقع شهید علی ابو ترابی هست از نگاه پسرش.
شخصا خودم که سنم قد نمیده که الان بحث خود خاطرات بابا اینا رو داشته باشم، بیشتر بحث صحبت های اطرافیان، مخصوصا مادرم و پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینایی که دیگه نزدیکان درجه یک ایشون بودن، و خیلی برام جذاب بود که بشنوم. حتی تو ایام نوجوانی هم دوربین کوچولی گرفته بودیم، اونو خدمت شرز کنم از مادر و پدر شهید که ما هم بزرگ با بزرگ هم باشن، خیلی در مورد بابام سوال میکردم، ازشون فیلم گرفتم در مورد مثلا شخصیت بابا، رفتارهای بابا و حالا چیزایی که من خدمت شما عرض کنم شنیدم که میگفتن دو تا مشخصه بارزی که ایشون داشتن که به نظر من لیاقت شهادت رو داشتن این بود که یکی این که نمازشون همیشه سر وقت بود، حتی تو سخت‌ترین مکان‌ها و تو بدترین جا سعی می‌کردن نماز اول وقتشون رو ایشون از دست ندن. مشخصه بارز دیگه ایشون این که به پدر مادرشون خیلی احترام می‌ذاشتن و حرمت پدر مادر رو هر جایی که بود، حتی خدا رحمت کنه رفتگان و من مادر بزرگم میگن بعد رفتن علی من یه جورای انگاری حالا تعبیر من اینه، یه جورای انگاری من واقعا یه پشت و پناه هم دست دادم و یه جورای بین حالا برادرها و اینا حمایتی که از مادرشون داشتن بین اقوام کلن حالا خدمت شما بگم که روی بابا حساب دیگه باز میکردن تا بچه های دیگه شون و میگن احترامی که علی به من میذاشت هیچ کدوم از بچه ها شاید همچنین احترامی من نذاشتن، اصلا خاص بودن، یعنی رفتارهای خاص. و یکی دیگه این که حالا مامانم تو فرمایشاشون داشتن بحث صله رحمشون بود که خیلی مقید بودن، حتی حالا من این چیز که شنیدم من بعضی حالا گله میکنن از من میگن آخه یاسر تو پسر همون پدری تو آخه برای چی دیدن ما نمیای؟ میگن که خب پدر تو که مشغلش خیلی بیشتر از تو بود، ولی خب همون چند ساعتی هم که بود واقعا مزایقه نمی کرد، می اومد دیدنه. حتی یه خاله بیرجن داشتن، دوتا خاله تو روستا داشتن، مثلا اینا رو سر می زنن تو همون فرصت اندک، حتی اگه بگیم مثلا در حد چند ساعت وقت داشتن. خیلی به این راسته تا مشخصه که من گفتم خیلی مقید بودم، یکی میگم بحث نماز سر وقتشون، یکم بحث احترام پدر و مادر و قضیه صله رحم. دوستای بابا میگن ما این علی آقا رو یک دقیقه نشسته نمیتونستیم ببینیم، یعنی اونقدر در حال فعالیت تکاپو تلاش بود، ما گفتیم علی یه دقیقه بشین، حالش هم بشین، ما هم خسته شدیم، تا اینقدر تو راه میریم ما خسته میشیم. و واقعا میگه یه جایشون نمیتونستیم نشسته ایشون رو ببینیم، یه سر در حال فعالیت و در حال تلاش و دویدن و تکاپو بودن، سعی میکردن زمانی که کاری بهشون محول میشه کم نذارن تو اون کار و تا جایی که دستشون برمیاد حداقل اون کار رو به نحو احسن انجام بدن. و این قضیه رو تو بحث بیت المال هم خیلیشون داشتن و مراقبت و حفظ و حراست میکردن از بحث بیت المال. حالا من خیلی شنیدم که حتی تو مسیری که ایشون میرفتن، خب مسیر خدمت شما عرض کنم روستای با بزرگ تقریبا تو همون مسیر بوده و ایشون چند دفعه به بابا اصرار میکنن که مثلا اگر امکانش هست شما که اون مسیر میری منم لطف کن با خودت ببر، مثلا تو اون مسیر ما رو ببری، که قبول نکردم. گفتم پدر من این ماشین بیت المال امانت دست منه و من اجازه همچین کاری ندارم، از شما عذرخواهی میکنم، دوستم ندارم خدای نکرده شما رو ناراحت کنم، ولی خب همچین اجازه ای رو نه خدا نه پیغمبر و نه دینمون به من داده که من همچین کاری رو بخوام با بیت المال انجام بدم و ازتون عذرخواهی میکنم، ولی خب این کار رو نمیتونم بکنم.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. اولین برنامه‌ای بود که با معرفی شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی اختصاص داشت. عرض کردم که این شهید بزرگوار در شناسنامه اسمشان محمد هست، اما همه اطرافیان با نام علی میشناسند، شهید علی ابوترابی. در هفته‌های آینده هم در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت خواهیم کرد، بنابراین دعوت می‌کنیم که حتما در هفته‌های آینده هم با ما همراه باشید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست @radiodarimashhad. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی برنامه است که میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه بسپاریم. خداوند یار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدا.
روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد انشالله، این روزها و خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید. به لحظه پخش برنامه مجله ورزشی رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. صعود افغانستان به جام جهانی 2026 کرکت قطعی شد. افغانستان با کسب جایگاه نهم رده‌بندی جهانی کرکت سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 را به دست آورد. بر این اساس تاکنون صعود تیم‌های هندوستان و سریلانکا که میزبانان مشترک می‌باشند، افغانستان، استرالیا، بنگلادش، انگلستان، آفریقای جنوبی، هند غربی، آمریکا، پاکستان، نیوزلند، ایرلند و کانادا به جام جهانی 2026 کرکت قطعی شده است. مسابقات جام جهانی 2026 مثل دوره قبلی با 20 تیم و 55 مسابقه برگزار خواهد شد. با پایان هفته 11 لیگ برتر فوتسال افغانستان، تیم نورزاد نیمروز با عملکردی درخشان و پیروزی‌های پیاپی همچنان در صدر جدول رده‌بندی ایستاده است. در هفته 12 دیدار تیم‌های ظاهر اسد و آریا فورج با تساوی 3-3 به پایان رسید و تیم نورزاد نیمروز هم موفق شد با نتیجه 8-2 تیم دیار سنایی را شکست دهد. بر اساس نتایج ثبت شده تا پایان هفته 12 نورزاد نیمروز با 30 امتیاز در جایگاه اول تکیه زده است. صداقت کابل با 28 امتیاز و اتحاد افسی با 25 امتیاز به ترتیب دوم و سوم می باشند. سید مرتضی حسینی بازیکن تیم پیروزی پنشیر و عنوان بهترین بازیکن جوان هفته نیز انتخاب شد. رقابت‌های انتخابی کیک بوکسینگ در سطح زون‌های شمال و جنوب کابل با حضور 75 ورزشکار در رده سنی بزرگسالان برگزار شد و در پایان 44 چهره برتر شناسایی گردیدند. در این رقابت‌ها که به صورت فشرده در طول یک روز برگزار گردید، ورزشکاران رده سنی بزرگسالان از زون‌های مختلف پایتخت با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها 44 ورزشکار به عنوان چهره‌های برتر انتخاب شدند که قرار است تحت برنامه‌های فنی و تمرینی ریاست المپیک و فدراسیون مربوط قرار بگیرند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تازه ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان را اعلام کرد که بر اساس آن تیم ملی فوتبال افغانستان با یک پله سقوط در رتبه 161 جهان و جایگاه 32 آسیا قرار گرفته است. بر اساس رده‌بندی جدید فیفا، آرژانتین همچنان صدرنشین جهان است و به صدرنشینی خود ادامه می‌دهد. پرتغال که در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا به قهرمانی رسیده، با یک پله صعود و کنار زدن هالند، اکنون در جایگاه ششم جهان قرار دارد. ایتالیا به دلیل شکست سنگین برابر ناروی، دو پله سقوط کرده و اکنون در رتبه 11 جهان ایستاده است. در میان تیم‌های آسیایی نیز، ژاپن اول، ایران دوم و کره‌ای جنوبی در جایگاه سوم قرار دارند. ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرده است که ششمین دوره رقابت‌های پهلوانی با عنوان برتر سال در ولایت بادغیس میان 110 ورزشکار به مدت 3 هفته آغاز شد. ورزشکاران در رده‌های سنی جوانان، بزرگسالان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و بهترین افراد با بیشترین امتیاز به عنوان پهلوانان برتر سال انتخاب خواهند شد. فدراسیون فوتبال ولایت غور با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت از آغاز 3 تورنمنت فوتبال و فوتسال در مرکز و بولسوالی‌های غور خبر داد. این مسابقات تا یک هفته گذشته آغاز شده است. مسابقات فوتسال با عنوان جام تابستانی با حضور 10 تیم در شهر فیروزکو مرکز ولایت در حال برگزاری است. همچنین مسابقات فوتبال نوجوانان تحت نام جام آفتاب با شرکت 9 تیم در ولسوالی تولک و مسابقات فوتبال لیگ دست یک با حضور 12 تیم در ولسوالی دولتیار آغاز شده است و به مدت 2 هفته ادامه خواهند داشت. مسابقات دوش با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان و نمایندگی رشته دوش میان 40 ورزشکار در مرکز این ولایت برگزار شد. این مسابقه در ماده دوش سرعت 100 متر و با هدف شناسایی چهره‌های برتر برای پیوستن به تیم ملی برگزار گردید. در پایان مسابقه در رده سنی بزرگسالان نعیم وحیدیار مقام اول، طاهر جمیلی مقام دوم و عبدالرحیم مقام سوم را کسب کردند. شنوندگان عزیز مجله ورزشی، از راه اندازی مسابقات پهلوانی در شهر جلال آباد همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که با هم مشنویم.
مسابقات رشته پهلوانی در وزنهای مختلف در شهر جلال آباد راه اندازی گردید. مسئولان میگویند این مسابقات به هدف گزینش ورزشکاران برای تیم پهلوانی ولایتی ولایت ننګرهار راه اندازی گردیده است. این مسابقات به نسبت گرمی هوا صرف شب برگزار میگردد و برای چند روز ادامه خواهد داشت. محمد زمیر نماینده فدراسیون پهلوانی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار میگوید این مسابقات برای انتخاب تیم ولایتی برای انداخته شده که بعد از تشکیل تیم ولایتی پهلوانی در مسابقات بین ولایت کشور به نمایندگی از ولایت ننګرهار اشتراک خواهد نمود.
مسابقه مونږ منتخب مسابقه دي. دغه مونږ لاس کسر انتخاب او چې په کابل کې ولایتي مسابقه دي، هغه د پاره مونږ لکان انتخاب وو.
ورزشکاران رشته پهلوانی ضمن ابراز قدردانی از اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار برای برگزاری مسابقات میگویند در این مسابقات استعدادهایشان را به نمایش میگذارند و هر ورزشکار سعی می نماید تا برای تیم ولایتی پهلوانی راه یابد. علاقمندان رشته پهلوانی نیز از مناطق دوردست برای تماشای مسابقات و تشویق ورزشکاران به محل برگزاری مسابقات می آیند و تنها وقت های شب در استادیوم ورزشی باقی میمانند.
راغلی الحمدلله ډیر امنده شپه و بجدا من در لوبه ننداره کو.
پر اساس معلومات اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار بیشتر استعدادهای جوان برای تیم ولایتی رشته پهلوانی راه خواهند یافت. محمد اسف شینواری رادیو دری جلال آباد.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا روزهای 21 و 22 ماه سرطان در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب 7 مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی را به دست آورد. در رده‌بندی تیمی ایران با 179 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های هند با 150 و قزاقستان با 133 امتیاز دوم و سوم شدند. همچنین تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران نیز با کسب 9 مدال رنگارنگ و عنوان قهرمانی آسیا در کشور قرقیزستان دست یافت. یانیک سینر تنیسور شماره یک جهان با پیروزی برابر کارلوس آلکاراس قهرمان گرند اسلم ویلبندون 2025 شد. یانیک سینر 23 ساله برای چهارمین بار قهرمان مسابقات گرند اسلم شد. قهرمانی در ویلبندون 20مین عنوان او در سطح حرفه‌ای بود. تیم بسکتبال زیر 19 سال زنان آمریکا با یک رکورد جهانی دست پیدا کرد. آمریکا در دیدار افتتاحیه با نتیجه 134-53 مقابل کره جنوبی به پیروزی رسید و رکورد بیشترین امتیاز در یک بازی این رقابت‌ها را شکست. قهرمان دو دوره تکواندوی المپیک از ازبکستان به دلیل دوپینگ 2 سال از حضور در میادین محروم شد. اولگبگ رشیدوف قهرمان المپیک 2020 توکیو و 2024 پاریس به دلیل نقض قوانین مبارزه با دوپینگ و گزارش نکردن محل حضورش در 3 نوبت جداگانه و 2 سال محرومیت محکوم شد. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم فوتبال چلسی انگلستان با پیروزی قاطع 3-0 بر پاریس سن ژرمن فرانسه در فاینال جام جهانی باشگاه‌ها 2025 به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رسید. بهترین های جام جهانی باشگاه‌ها 2025 معرفی شدند. پس از برگزاری فاینال جام جهانی باشگاه‌ها در سال 2025 که با پیروزی 3-0 چلسی مقابل پاریس سن ژرمن و قهرمانی شیرهای لندن به سرانجام رسید، فیفا اسامی برترین های اولین دوره این رقابت‌ها در فرمت جدید را اعلام کرد. آقای گل گونسالو گارسیا از رئال مادرید، بهترین بازیکن جوان دزیر دوئه از پاریس سن ژرمن، بهترین دروازه‌بان رابرت سانچز از چلسی، بهترین بازیکن کول پالمر از چلسی. همچنین تیم داوری به سرپرستی علیرضا فغانی که به عنوان تیم برتر قضاوت دیره فاینال را به عهده داشت، در پایان مدال ویژه مرسوم را نیز دریافت کرد. نخستین دوره 32 تیمی جام جهانی باشگاه‌ها در حالی با قهرمانی تیم فوتبال چلسی انگلستان به پایان رسید که درآمدی هنگفت هم برای این تیم به همراه داشت. آبی پوشان لندن به لطف شگفتی آفرینیشان در خاک آمریکا 114 میلیون دلار درآمد کسب کردند که 8 میلیون دلار بیشتر از پاریس سن ژرمن نایب قهرمان می باشد. پس از این دو تیم رئال مادرید و فلومیننزه برازیل، دو تیمی که در مرحله نیمه نهایی مغلوب شدند، به ترتیب با 82 میلیون و 60 میلیون دلار در ردهای سوم و چهارم تیم‌های کسب کننده بیشترین درآمد از حضور در جام جهانی باشگاه‌ها بودند. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران هدایت تیم ملی عمان را بر عهده گرفت. فدراسیون فوتبال عمان از انتخاب کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. کیروش پس از هدایت تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی قطر فعالیت کرد که با آمار 5 برد، 1 تساوی و 4 شکست از این سمت برکنار شد. عمان در مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2026 در منطقه آسیا برای صعود به مهمترین رویداد فوتبال جهان تلاش می‌کند. بارسلونا قرارداد تورس را تمدید می کند. فران تورس که فصل گذشته با به ثمر رساندن 19 گل و ثبت 7 پاس گل در 45 بازی نقش بسزایی در قهرمانی‌های بارسلونا در رقابت‌های لالیگا، جام حذفی اسپانیا و سوپر جام اسپانیا داشت، در صف تمدید قرارداد از سوی این باشگاه قرار دارد. قرارداد فعلی این مهاجم اسپانیایی تا پایان ماه جون 2027 اعتبار دارد. این در حالی است که باشگاه بارسلونا به دنبال تمدید قرارداد او تا سال 2030 می‌باشد. مهاجم ایرانی اینتر با جداییش از این تیم در این تابستان جاری موافقت کرده است. تارمی مهاجم پیشین پورتوی پرتغال خود را در اختیار باشگاه اینتر قرار داده و تمایلش برای جدایی از این تیم را ابراز کرده است. تارمی 32 ساله حالا هر پیشنهادی که به دستش برسد را ارزیابی خواهد کرد و هیچ مانعی بر سر انتقالش ایجاد نخواهد کرد. این در حالی است که فولام، بشکتاش و یک باشگاه قطری همگی نسبت به جذب و ابراز علاقه کردند که در این بین فولام و بشکتاش مقاصد محتمل تری به نظر می رسند. و لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم اینتر میامی، در دیدار برابر نشویل که با نتیجه 2-1 به سود تیمش پایان یافت، دو گل به ثمر رساند و شمار گل‌های خود در فصل جاری لیگ MLS را به عدد 16 رساند. با این عمل کرد لیونل مسی به صدر جدول گلزنان فصل صعود کرد و در کنار سم سوریچ، مهاجم بریتانیایی تیم نشویل، با 16 گل قرار گرفت. نکته قابل توجه این که مسی تنها در 16 بازی به این آمار رسیده، در حالی که سوریج برای دستیابی به همین تعداد گل 22 بار به میدان رفته است. همچنین 5 گل سوریج از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده، در حالی که تمامی گل‌های مسی در جریان بازی بودند. مسی از سال 2023 با عضویت تیم اینتر میامی درآمده و قرارداد او با این باشگاه تا سال 2025 اعتبار دارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش و ساخت تراکم استخوان در جوانی کمک می کند و در مراحل بعدی زندگی می تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند. این موضوع یکی از مهمترین فواید ورزش برای جسم ماست، چرا که پوکی استخوان یک خطر بسیار بزرگ برای سلامتی است.
مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
علم سلطان، علم قدرت، من وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. نام پروردگار پاک و به همتا، دوستان و همسفران عزیز سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. باز هم با برنامه کاوش از رادیو دری در این روز جمعه در کنار شما هستیم. در برنامه کاوش نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. برای اولین بار در جهان پروژه بحث برانگیز ساخت دی ان ای انسان از صفر آغاز شد. محققان به تازگی پروژه بحث برانگیز آغاز کردند که هدف آن ساختن اجزای سازنده ی حیات انسان است. در این پروژه دی ان ای انسان از لحظه آغاز ساخته خواهد شد و پیش از این تصور می شد که ساخت دی ان ای انسان می تواند بعد تولد نوزادان دستکاری شده یا بروز پیچیدگی ها و تغییرات غیر قابل پیش بینی برای نسل های آینده منجر شود. اما مؤسسه خیریه پزشکی ویلکام تراست اولین بار در جهان 10 میلیون پوند برای آغاز این پروژه بودجه در نظر گرفته است. در این پروژه دانشمندان دی ان ای انسان را از پایه می سازند. با گفته دانشمندان این پروژه پتانسیل آن را دارد که درک انسان از سلامت را متحول و فرصت‌هایی برای درمان بیماری‌های لاعلاج ایجاد کند. همچنین می‌تواند با تولید محصولات کشاورزی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی کمک کند. مایکل دان، مدیر بخش پژوهش‌های اکتشافی در مؤسسه ویلکام تراست، در این باره گفت: دی ان ای ما تعیین می‌کند چه کسی هستیم و بدن ما چگونه کار می‌کند. از طریق ایجاد ابزارها و روش‌های لازم برای ساخت ژنوم انسانی و پرسش‌هایی درباره سلامت و بیماری‌های خود پاسخ می‌دهیم که حتی اکنون نمی‌توانیم آنها را پیش‌بینی کنیم. در نتیجه درک ما از زندگی و سلامتی دگرگون خواهد شد. دانشمندان می‌خواهند بین 5 تا 10 سال آینده کروموزوم کامل انسانی را مصنوعی بسازند. هر سلول در بدن انسان حاوی دی ان ای است. دی ان ای مولکولی است که اطلاعات ژنتیکی را حمل می کند و از نظر فیزیکی افراد را با آنچه هستند تبدیل می کند. پروژه جدید ژنوم مصنوعی انسان این امکان را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد که نه فقط دی ان ای را بخوانند، بلکه بخشی از آن را نیز بسازند. دانشمندان ابتدا قصد دارند بلوک های بزرگتر دی ان ای انسان را بسازند و سپس تلاش کنند مصنوعی کروموزوم انسانی ایجاد کنند. این کروموزوم شامل ژن‌هایی است که فرایند رشد، ترمیم و نگهداری بدن ما را کنترل می‌کنند. سپس این کروموزوم‌ها بررسی خواهند شد تا مشخص شود ژن‌ها و دی‌ان‌ای چگونه بدن ما را تنظیم می‌کنند. هرچند این پروژه محدود به لوله‌های لابراتوار خواهد بود و هیچ تلاشی برای ایجاد حیات مصنوعی انجام نمی‌شود، اما منتقدان نگرانند این پژوهش راه را برای دانشمندان هموار کند تا انسان‌های دستکاری شده بسازند. آزمایش جدید دانشمندان، استفاده از ربات‌های فوق کوچک برای پاکسازی سینوس‌های عفونی.